ساعت 7 در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 آبان 1403 مصادف است با 4 نوامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در روزی که جوامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری واکنش‌های مختلفی به ماجرای دختر علوم و تحقیقات در تهران داشتند، ایران تهدید کرده در حمله جدید علیه اسرائیل سلاح‌های قوی‌تر استفاده می‌کنه. همچنین حکم اعدام آروین قهرمانی، جوان یهودی متهم به قتل عمد هم صبح امروز اجرا شد. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم میگوید از 69 هزار روستای کشور تنها 38 هزار روستا دارای سکنه هستند و 31 هزار روستا خالی از سکنه شدند. عبدالکریم حسینزاده همچنین اظهار داشت از سال 55 تا کنون جمعیت روستاها و شهرها روند معکوسی را طی کرده است. وی در توضیح این روند گفت در گذشته 70% جمعیت در روستاها و 30% در شهرها بودند. اکنون این نسبت برعکس شده و ایران با مهاجرت وسیع روستایی روبروست. معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم افزود مجموعی از عوامل مانند کمبود فرصت‌های شغلی، کاهش کیفیت زندگی، تحولات اجتماعی، کمبود درآمد و تغییرات اقلیمی روستاهای ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مسعود پزشکیان میگوید ترکمنستان حاضر نیست با دولت ایران قرارداد گازی به امضا برساند.
من دیروز به برنامه بودجه برادر اونجا بودم، مثلا میگفتن این گاز ما رو ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد ببنده. میگم چرا؟ میگه دولت پول ما رو نمیده.
رئیس جمهور ایران دلیل امتناع ترکمنستان از امضای قرارداد با دولت را عدم پرداخت مبالغ قید شده در قرارداد از سوی تهران عنوان کرد. بنابر سخنان هفته پیش سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حال حاضر هیچ گونه واردات گازی به ایران از ترکمنستان صورت نمی گیرد. وزارت خارجه اسرائیل روز شنبه رسما به سازمان ملل متحد اطلاع داد توافقنامه 1967 درباره فعالیت اونروا، آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی به آوارگان فلسطینی در اسرائیل، نوار غزه و کرانه باختری را لغو کرده است. پارلمان اسرائیل هفته گذشته به رغم هشدارها و ابراز نگرانی‌های بین‌المللی به دو مصوبه رأی موافق داد که بر اساس آنها فعالیت اونروا در این کشور ممنوع و در غزه و کرانه باختری تقریبا غیر ممکن می شود. اسرائیل اونروا را متهم کرده که شماری از کارکنانش عضو گروه افراطی حماس هستند و در کشتار 15 مهر سال گذشته در اسرائیل مشارکت داشتند. مقام‌های اونروا و سازمان ملل پیش از این گفتند 11 تن از کارکنان این سازمان را به ظن همکاری با حماس اخراج کردند، اما همچنان در انتظار دریافت اطلاعات و شواهد بیشتر از سوی اسرائیل هستند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. کامل داوود نویسنده فرانسوی الجزایری برای رمانی که به جنگ داخلی الجزایر بین حکومت و اسلامگرایان در دهه 1990 متمرکز است، روز دوشنبه برنده برترین جایزه ادبی فرانسه یعنی گونکور شد. هیئت داوران تنها با یک دور رأی‌گیری کامل داوود را مستحق دریافت جایزه برای رمان حوریان دانست. رمان حوریان به زبان فرانسه نوشته شده و در الجزایر ممنوع انتشار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه کامل داوود اغلب در مورد مسائل کشورهای مسلمان اظهار نظر می کند و نقطه نظراتش جنجال برانگیز هم شده است. وی روز گذشته عکس دانشجوی ایرانی موسوم به دختر علوم و تحقیقات را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. در این پست عکسی از این زن جوان با لباس زیر به صورت رنگی در زمینه ای از تصویر مردان و زنانی با حجاب به صورت سیاه و سفید منتشر شد و تنها یک کلمه در توضیح عکس نوشته شد: ایران. و کوینسی جونز، تهیه کننده و آهنگساز بزرگ موسیقی آمریکایی، شامگاه یک شنبه در 91 سالگی در لس آنجلس درگذشت. از کوینسی جونز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین قول‌های دنیای موسیقی آمریکا نام برده می‌شود. او در زندگی حرفه‌ای خود با خوانندگان بزرگی از جمله فرانک سیناترا، ری چارلز و مایکل جکسون همکاری کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما گمان زنی ها درباره احتمال انجام حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل همچنان ادامه داره و همزمان با انتشار گزارش هایی درباره زمان و شکل احتمالی این حمله، مقام های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هم از قطعی بودن اون صحبت میکنن. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی از آخرین تحولات منطقه برای ما میگه.
ادامه تأکیدهای مقامهای حکومت ایران بر قطعی بودن حمله به اسرائیل دو روز پس از صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی که احتمال حمله تلافی جویانی تهران را بالا برد. روز دوشنبه ابتدا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست هفتگی با رسانه ها گفت:
واکنش ما در برابر تجاوز، هر تجاوزی، قطعی و قاطع خواهد بود.
آقای بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال انجام حمله از خاک عراق گفت: از تمام امکاناتمان استفاده خواهیم کرد.
حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک اصل است برای ما و این رو ما در عمل هم ثابت کرده ایم. الگوهای پاسخ ما به تجاوزات رژیم صهیونیستی هم مشخص است. در این حال طبیعی است که ما از همه امکانات مادی و معنویمون برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و در این زمینه از تمامی امکاناتمون با تمام قوا بهره خواهیم گرفت.
این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران اشاره است به گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره احتمال انجام حمله ایران از خاک عراق مطرح شدند. اما در حالی که لحن مقام‌های ایران در روزهای اخیر تندتر از روزهای ابتدایی پس از حمله اسرائیل شده، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه داشتن موشک را برای دفاع از خود دانست.
ما موشک داریم برای اینکه از خود دفاع کنیم، اونا جرأت نکنن حمله کنن. ما موشک نداریم به کسی حمله کنیم. ما موشک نگرفتیم کشور گشایی کنیم. موشک رو درست کردیم که مثل غزه اسرائیل جرأت نکنه هر وقت دلش خواست، هر جا دلش خواست، هر کی رو دلش خواست بمباران بکنه.
آقای پزشکیان یک روز پیش از بیان این صحبت‌ها از احتمال تغییر در نوع پاسخ ایران در صورت دستیابی به آتش‌بسی در لبنان و غزه صحبت کرده بود. او در نشست هیئت دولت ایران گفته بود اگر اسرائیل در رفتارش تجدید نظر کند و آتش‌بس در غزه و لبنان را بپذیرد، در نوع و شدت پاسخ ایران تأثیر می‌گذارد. اظهارات مسعود پزشکیان در شرایطی بیان می‌شود که این روزها فرماندهان سپاه پاسداران بر شدت حملات لفظیشان به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا افزوده و از پاسخ شدید ایران صحبت می‌کنند. در همین حال در ادامه انتشار گزارش‌هایی از نوع و شکل پاسخ احتمالی ایران به حمله اخیر اسرائیل، روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از چند مقام ایرانی و عربی گزارش داد که مقام‌های ایران به کشورهای عربی گفتند پاسخ جدید تهران به حمله اسرائیل به گفته آنها یک واکنش پیچیده و قوی تر خواهد بود و ارتش نیز در آن مشارکت خواهد کرد. بنابراین گزارش، تهران در گفتگو با دیپلمات‌های عربی تأکید کرده است که در حمله جدید خود علیه اسرائیل از موشک‌هایی با کلاهک‌های قوی تر و همچنین سلاح‌های دیگری که قبلا استفاده نکرده بود بهره خواهد برد. یک مقام ایرانی هم به این روزنامه گفته در حمله جدید ممکن است از خاک عراق برای بخشی از عملیات استفاده شود، اما این حمله به گفته این مقام که نامش اعلام نشده بسیار تهاجمی تر از دفعه قبل خواهد بود. این مقام همچنین گفته حمله جدید ایران پس از انتخابات آمریکا اما پیش از آغاز به کار رئیس جمهور جدید انجام خواهد شد. در این میان تردیدهایی درباره توانایی ایران برای پاسخ به اسرائیل هم مطرح شده است. دنیس راس از مقام‌های پیشین دولت آمریکا که زمانی مشاور ارشد باراک اوباما در امور خاورمیانه بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت ایران با انهدام رادارهای S-300 توان دفاع راهبردی خود را از دست داده و نمی‌تواند موشک‌های بالستیک دوربرد خود را دوباره جایگزین کند. او با یادآوری تضعیف حزب الله لبنان و با نام بردن از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که آیا خامنه‌ای می‌داند جمهوری اسلامی چقدر آسیب‌پذیر است؟ اشاره‌ای به آنچه که رسانه‌های مختلف در روزهای اخیر از ابعاد حمله اخیر اسرائیل علیه مراکز پدافندی و راداری ایران منتشر کردند. آنها می‌گویند حمله اخیر اسرائیل راه را برای این کشور نسبت به انجام حملات احتمالی دیگر علیه ایران گشوده است. در اسرائیل یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور گفت جمهوری اسلامی اکنون به دنبال راه‌های جدیدی برای فشار بر اسرائیل است و از هر چه که در توان دارد برای تسلیح عوامل مورد نظر خود در کرانه باختری استفاده می‌کند.
ایران منصا لفگوا به اسرائیل. از متخیل معزه و اوور للبنان و ممشیخ لتیمان و لایران.
آقای گالان تاکید کرد که اسرائیل توانایی‌های ایران را برای اجرای عملیات واقعی که برنامه‌ریزی کرده به گفته او مسدود کرده و به حزب الله و حماس ضربه می‌زند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات منطقه. اما همطور که در گزارش هم آمده بود، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که آتش بس احتمالی میان متحدانش و اسرائیل میتونه بر شدت پاسخ تهران به حملات اخیر اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران تاثیر بذاره. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهاراتی پاسخ ایران به حمله اسرائیل رو حتمی دونستن. وال استریت جورنال هم به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش داده جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای یک پاسخ پیچیده به اسرائیل که شامل تسلیحات قوی‌تر هم میشه. اونها همچنین به دیپلمات‌های عرب هم گفتن ارتش هم در این پاسخ علیه اسرائیل شرکت خواهد داشت. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حمید رضا عزیزی، کارشناس امور بین الملل و خاورمیانه ساکن آلمان.
من به نظرم این صحبت نشون دهنده دو سه تا ملاحظه هست که در حال حاضر در حکومت ایران در جمهوری اسلامی بین مقامات احتمالاً داره در موردش بحث و تأمل میشه. یک جنبهش خب طبیعتاً این ملاحظه هستش که اگر که ایران پاسخ نده، احتمال داره که اسرائیل یک قدم جلوتر بیاد و یک حمله بعدی رو با گستره بیشتر به شکلی انجام بده که مثلا این بار زیرساخت‌های ایران هدف قرار بگیره، به خصوص الان که سیستم‌های راداری و پدافندی ایران به شکل قابل توجه آسیب دیدن. این یک بحثی هست که همیشه مطرحه. اما در عین حال خب این نگرانی هم وجود داره که اگر که پاسخ ایران از یک ساعتی فراتر بره، در نهایت همون نتیجه رو به بار بیاره، یعنی اسرائیل این بار شدیدتر پاسخ بده، ایالات متحده رو ورود بکنه، لذا میخوان که به شکلی اطمینان حاصل بکنن که حالا تا حد امکان این گستره یا این زد و خورد تا جایی که ممکنه محدود بمونه. از طرف دیگه هم میشه گفتش که با وجود حالا اون اجماعی که به نظر میرسه الان دست کم در بین مقامات نظامی جمهوری اسلامی و همینطور خامنه‌ای وجود داره که حتما باید پاسخ داد، میخوان که از این تعللی که دارن فعلا در پاسخ دادن به عنوان یک کارت دیپلماتیک هم استفاده بکنن، چون به هر حال شرایط برای متحدین ایران در لبنان و در غزه مناسب نیست و ایران این بار بیش از گذشته میشه گفتش که به دنبال این هستش که شرایط رو به یک ثباتی برسونه. لذا اینها باعث میشه که از یک طرف نیازی که حس میکنن به پاسخ دارن، از طرف دیگه ملاحظاتی که عرض کردم مربوط به احتمال پاسخ شدیدتر اسرائیل و بحث آتش بس باعث میشه که همچین موضعی گرفته بشه.
آقای عزیزی، دیگر مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند که در حمله جدید علیه اسرائیل از سلاح‌های قوی‌تر جمهوری اسلامی استفاده میکنه. از سوی دیگه گفتن از خاک عراق استفاده میکنه برای این حمله، در حالی که مثلا تحلیلگری مثل دنیس راس امروز در توییترش نوشته که با توجه به تضعیف توانایی های نظامی ایران مثل حالا S-300 از اساس این سوال مطرحه که آیا علی خامنه ای به شکنندگی وضعیت خودش واقف هست یا نه.
ببینید، باید یک نکته رو در نظر داشت. دکترین نظامی ایران که با عنوان مثلا دفاع رو به جلو ازش یاد میشه، مبتنی بر یک مفهومی هست به اسم ضربه دوم. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی روش حساب کرده در این 40 سال اخیر، مشخصا در 30 سال اخیر بعد از پایان جنگ با عراق، توانایی ضربه زدن متقابل به حریف هست به عنوان یک عاملی که در مقابلش بازدارندگی ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی اومده فرمایه گذاری کرده روی شبکه نیروهای نیابتی و شرکای غیر دولتی خودش، مثل حزب الله، مثل حماس، گروه‌های شیعه عراقی، و از طرفی هم روی برنامه موشکی. چرا؟ چون که میدونه که توانایی‌های اصطلاحاً متداول یا مرسومش، اون مثلا نیروی هوایی، مثل دفاع هوایی، اینا در هر صورت در مقابل ارتش‌های پیشرفته‌ای به لحاظ تکنولوژیک مثل اسرائیل و یا حتی بقیه متحدان آمریکا در منطقه قابلیت پایداری زیادی ندارن. لذا اساساً به نظر من این سوال خیلی موضوعیت نداره که چرا با وجود شکنندگی پدافند ایران داره به این سمت میره. ایران اساساً بر همین مبنا گذاشته دکترین نظامیش رو، و حالا هم ملاحظه این هست در جمهوری اسلامی، فارغ از این که حالا تا چه حد این محاسبه درست باشه، محاسبه یا ملاحظه این هست که همونجوری که گفتم، اگر که ما پاسخ ندیم و این بار یک پاسخ شدیدتری نشون ندیم، چیز دیگری برای اینکه در مقابل اسرائیل بازدارندگی ایجاد بکنیم نداریم. و اون روندی که مثلا در غزه برای حماس اتفاق افتاد، آرام آرام اسرائیل جلو رفت و تمام زیرساخت‌ها رو نابود کرد و حالا در لبنان در جریان هست، در نهایت برای ایران هم اتفاق خواهد افتاد. لذا این هست اون هسته اصلی محاسبات در جمهوری اسلامی که باید بهش توجه بشه.
همطور که شما میدونین انتخابات آمریکا فردا برگزار میشه. نتیجه این انتخابات اساساً چقدر میتونه در تصمیم گیری ایران تعیین کننده باشه؟
به نظر میرسه یکی از عواملی که باعث شده که ایران واکنش سریع نشون نده به حمله اخیر اسرائیل، با وجود اینکه به نظر میرسید که خودشون رو از قبل آماده کرده بودن برای یک دوره زد و خوردهای اصطلاحاً رفت و برگشتی، دلیلش همین باشه که منتظر انتخابات هستن. به این خاطر که در شرایط فعلی، وقتی که همونجور که شما اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی از ضربه بزرگتر صحبت میکنن، وقتی که احتمال درگیر شدن عراق در عرصه درگیری‌ها مطرح میشه، خب این مسئله به وجود میاد که ممکن هست که به هر حال منافع ایالات متحده هم این وسط به شکلی هدف قرار بگیره و یا به نوعی در واقع ایالات متحده تحریک بشه برای اینکه پاسخ نشون بده. و در آستانه انتخابات طبیعتاً این موضوع اهمیت حیاتی خیلی بیشتری داره برای دولت فعلی آمریکا، و به این خاطر ایران نمیخواد که در این شرایط حساس احتمالاً این یک پاسخ بزرگی رو از جانب ایالات متحده تحریک بکنه. منتها نتیجه انتخابات خب طبیعتاً اهمیت داره، از این جهت که آقای ترامپ نشون داده که مایل هست آزادی عمل بیشتری رو در اختیار اسرائیل بگذاره در مقابل ایران، و طبیعتاً در صورت انتخاب ترامپ من حد می‌زنم که مثلا ایران واکنشش رو خیلی جلو بندازه. خانم هریس از دیپلماسی صحبت کرده، ممکن است که ایران همونجوری که آقای پزشکیان مثلا امروز گفت سعی بکنه که حالا به نوعی یک تلفیق از دیپلماسی و حرکات نظامی رو پیش ببره که بتونه حالا آسیب رو برای خودش به حداقل برسونه. این میشه گفتش که حالا کلیت فضا هستش در حالا.
گفتگوی شنیدید با حمید رضا عزیزی، کارشناس امور بین الملل و خاورمیانه ساکن آلمان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تنها یک روز به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده و دو نامزد سفرهای متعددی به ایالت‌های حساس و سرنوشت‌ساز آمریکا دارن و میتونن که خودشون رو در این سفرها موفق بکنن که جانشین جو بایدن در کاخ سفید بکنن. نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک و پایاپای کامالا هریس و دونالد ترامپ حکایت داره و در نهایت فرد پیروز احتمالاً در یکی از رقابتی ترین انتخاب‌های تاریخ ایالات متحده وارد کاخ سفید میشه. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
یک روز مانده تا زمان نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رکوردهای بسیاری در این دوره شکسته شده و میزان آرای زودهنگام به سطحی فراتر از پیشبینی‌ها رسیده است. در کارولینای شمالی که یکی از ایالت‌های نوسانی و تعیین کننده است، نزدیک به 4,500,000 نفر در بحبوحه ویرانی‌های طوفان هلن رأی زودهنگام خود را چه به صورت پستی و چه حضوری به صندوق انداختند. در جورجیا دیگر ایالت نوسانی هم 4 میلیون نفر تا همین حالا رأی دادند که یک رکورد برای این ایالت به شمار می رود. نیویورک تایمز گزارش داده که هرچند احتمالاً مشارکت کلی از سال 2020 که بیش از 60% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند کمتر خواهد بود، اما در بسیاری از موارد از جمله آرای زود هنگام رکوردهای زیادی شکسته خواهد شد. تا آخرین ساعات و دقایق دو نامزد سفرهای خود به ایالت‌های نوسانی را ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند آرای مردد را به سبد خود جذب کنند. مثل کامالا هریس که در ایالت میشیگان که رای دهندگان عرب نقش مهمی در آنجا ایفا می‌کنند، وعده پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان را داد.
امسال سال سختی بوده. با توجه به میزان مرگ و میر و ویرانی در غزه و با توجه به تلفات غیر نظامی آوارگی در لبنان واقعا برای همه ویرانگر بوده. من به عنوان رئیس جمهور تمام تلاشم رو برای پایان دادن به جنگ در غزه انجام خواهم داد.
دونالد ترامپ هم در این روزها و ساعات پایانی برنامه شلوغی دارد. اظهارات تازه این نامزد ریاست جمهوری در خصوص رسانه‌ها هم جنجال تازه‌ای به همراه داشت. جایی که او در پنسیلوانیا بار دیگر نارضایتی خود را از آنچه فیک نیوز ها نامید ابراز داشت.
اگر بخواین به من برسین، یکی باید به این فیک نیوز ها شلیک کنه. تنها چیزی که اینجا داریم فیک نیوزه و برای اینکه از این فیک نیوزا رد شین باید بهشون شلیک کرد. و راستش من خیلی هم ناراحت نمیشم. خیلی با این موضوع مشکل ندارم.
در تبلیغات رسانه‌ای هم دو نامزد تلاش زیادی برای تحت تأثیر قرار دادن شهروندان آمریکایی انجام میدهند. ساخته یک کلیپ تبلیغاتی با حضور جولیا رابرتس، بازیگر سرشناس هالیوود، برای کمپین خانم هریس سر و صدای زیادی به همراه داشته. در این کلیپ ستاد انتخاباتی هریس به زنان آمریکایی توصیه می‌کند حتی در صورتی که همسر یا شریک زندگیشان طرفدار دونالد ترامپ است، خود به صورت مستقل تصمیم بگیرند و حتی در صورت لزوم به همراه زندگیشان نگویند که به چه کسی رأی دادند. در مقابل جمهوری خواهان ستاد خانم هریس را به تهدید بنیان‌های خانواده و رواج خیانت و دروغ در روابط زناشویی متهم کردند. در چنین شرایطی جمهوری خواهان نگرانی‌های خود را از بروز تقلب در انتخابات بلندتر از قبل مطرح می‌کنند و دموکرات‌ها هم نگرانند که به قدرت رسیدن ترامپ به دموکراسی آمریکایی لطمه بزند. طرفداران خانم هریس همچنین نگرانند که دونالد ترامپ در صورت شکست در انتخابات نتیجه را نپذیرد و موجی از خشونت و ناآرامی در کشور مشاهده شود. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک و پایاپای دو نامزد حکایت دارد و حتی گفته می‌شود احتمالاً فرد پیروز در یکی از رقابتی‌ترین انتخابات‌های تاریخ آمریکا وارد کاخ سفید خواهد شد. انتخابی که نه تنها بر زندگی آمریکایی‌ها که بر سرنوشت شاید صدها میلیون انسان در کره زمین اثر خواهد گذاشت.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید در مورد انتخابات آمریکا که فردا برگزار میشه. اما نظرسنجی ها رقابت تنگاتنگی میان دو نامزد رو نشون میدن و بیش از 78 میلیون آمریکایی تاکنون رأی دادن که نزدیک به نیمی از کل آرا در سال 2020 بوده. آخرین نظرسنجی شبکه NBC از انتخابات نشون داده که هریس و ترامپ هر دو با 49% در یک سطح قرار دارن. به گزارش آسوشیتد پرس، کامالا هریس در سخنرانی‌های روز یک شنبه در ایالت میشیگان برخلاف تجمع‌های قبلی که اتهام‌های مانند عدم ثبات، بی‌پروایی و به دنبال قدرت بی‌حد بودن رو به دونالد ترامپ نسبت می‌داد، کوشید تا با لحن خوشبینانه خودش رو در برابر پیام‌های تیره رقیبش که نام او رو ذکر نمی‌کرد قرار بده.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. رزمایش مرکب امداد و نجات دریای خزر با شرکت نیروی دریایی ارتش ایران و نیروهای آذربایجان با نام آزیریکس 2024 و شعار همکاری برای صلح و دوستی در بندر انزلی برگزار شد. این رزمایش به مدت 2 روز در منطقه 4 دریایی امام رضا پس از برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نیروهای دریایی ایران و جمهوری آذربایجان به میزبانی ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران برگزار شده. هدف از برگزاری این عملیات نمایشی تحکیم امنیت جمعی پایدار و مبانی اون در منطقه و گسترش همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای شرکت کننده و همچنین نشان دادن حسن نیت و توانایی این کشورها در راستای حمایت مشترک از صلح و دوستی و امنیت دریایی اعلام شده. اما این رزمایش چه تأثیری بر روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان با توجه به تنش‌های پیش روی اونها در این سال‌های اخیر داشته؟
از نظر سیاسی میتونه مؤثر باشه و کمک بکنه به بهبود روابط دو کشور. میدونیم که در ژانویه 2023 بعد از اینکه یک نفر در تهران با یک مسلسل ظاهرا کلاشنیکوف وارد سفارت آذربایجان شد، یک نفر کشته شد، چند نفر زخمی شدن. آذربایجان سفارتخونه خودش رو بست و واقعا تنش بین دو کشور بسیار بالا گرفت. اما به رغم همه اینا بعد از 1.5 سال که تیر ماه امسال دوباره سفارت آذربایجان با بازگشایی شد و رئیس جمهور پزشکیان خیلی از این به حساب استقبال کرد و به هر حال اقداماتی صورت گرفت که دوباره روابط به حال عادی، به حال نرمال برگرده. این گونه رزمایش های مشترک به طور کلی همکاری ها در زمینه دریایی در دریای خزر میتونه مفید باشه، کمک بکنه و هر حال به اون بهبود روابط سیاسی.
اساساً هدف این رزمایش چی بوده و حالا چی شده که تصمیم گرفتن این دو کشور با هم دیگه این رزمایش مشترک رو پیش ببرن؟
خب این یک رزمایش کلاسیک بین نیروهای دریایی دنیا، خیلی رواج داره. این یک رزمایش امداد و نجاته. یعنی اگر حادثه‌ای در دریای خزر اتفاق بیفته و کشتی برای نمونه، برای مثال اگر دچار سانحه بشه و حوادثی رخ بده، این میتونه کشورها رو به همدیگه همکاری اینا باعث بشه که به کمک بشه تابند. برای این رزمایش به خصوص این میتونه این گونه که اعلام کردن که هماهنگی بین دو نیروی دریایی برای سناریوهای مختلف حوادثی که ممکنه رخ بده چجوری مراحل این کمک رسانی رو اجرا بکنن، از نظر پشتیبانی، از نظر اینکه باید این نیروها و یکانهای شرکت کننده با همدیگه در تماس باشن، بنابراین از نظر مخابرات، همه اینا یک حساب پیش درآمدی است برای اینکه یک زمینه لازم و پشتیبانی این رو داشته باشن که اگر اتفاقی افتاد این هماهنگی‌های گذشته و این همکاری‌های گذشته میاد به کمک اینا و سریع میتونن برن به کشتی مثلا سانحه دیده کمک بکنن. به همین طور کمک دو کشور از نظر امداد و پزشکی وقتی سانحه‌ای رخ میده به هر حال کمک‌های پزشکی لازم است. به همین جهت در این رزمایش ناوشکن دیلمان از ارتش شرکت داره و 2 یکان امداد نجات از آذربایجان. همین دیروز اینا در بندر انزلی پهلو گرفتن و این رزمایش 2 روزه در آب‌های اطراف انزلی برگزار خواهد شد که اتفاقا در همین مسیر کشتیرانی است، از طرف بندر انزلی به طرف باکو و همینطور از آستارا به طرف باکو.
با توجه به صحبت‌های شما تأثیر مثبت این اتفاق بر امنیت و ثبات حالا منطقه دریای خزر، ما می‌دونیم که ایران الان در شرایط تقریبا خاص بحرانی هست در منطقه خاورمیانه. همچنین کریدور زنگزور مسئله و چالشی است که در سال‌های اخیر ایران و آذربایجان با اون درگیر هستند. آیا چنین روابطی میتونه روی این مسئله تأثیر مثبت بگذاره تو این شرایط کنونی؟
بیشک. وقتی که روابط سیاسی بین دو کشور که حالا آذربایجان سفارتخونه‌اش رو بازگشایی کرده، روابط دیپلماتیک برقرار شده، اینها بیشک میتونه کمک بکنه برای اینکه به هر حال در ارتباط با زنگزور به اتفاقی که قرار بیفته به این دالان برقرار بشه به هر کدوم از کشورها، یعنی آذربایجان یه اهدافی رو دنبال میکنه، جمهوری اسلامی اهداف دیگر و بازیگرهای دیگر هم در این دخالت دارن مثل ترکیه یا روسیه، وقتی روابط بین آذربایجان و ایران حسنه باشه این گونه مسائل باید از راه دیپلماتیک حل بشه و این گونه رزمایش ها و اقداماتی در این جهت این روابط رو تحکیم میکنه و از راه دیپلماتیک میتونن به هر حال در نهایت باید بشینن مسئله رو حل بکنن که هم مساله جمهوری اسلامی و ایران در اینجا لحاظ بشه و همینطور آذربایجان که برای حل مسئله زنگزور راه ها و سناریوهای مختلفی هست که احتیاج به بحث دیگری داره.
گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا، در مورد رزمایش مشترک میان آذربایجان و ایران. و اما حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان. ما همکارم مهرداد میردامادی.
رسانه‌های حکومتی سوریه اعلام کردند که منطقه‌ای در نزدیکی سید زینب در جنوب دمشق عصر دوشنبه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود می‌گوید محله سید زینب محل استقرار نیروهای ایرانی و هوادار جمهوری اسلامی از جمله گروه حزب الله است. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی پس از 45 سال نتوانسته مسئله مسکن را در کشور حل کند. محمد باقر قالیباف در سخنرانی روز دوشنبه خود در همایش سراسری بنیاد مسکن اظهار داشت امروز 50% درآمد مردم مستقیما برای اجاره مسکن هزینه می شود که از این مقدار در کلان شهرها و شهرهای بزرگ به 70% درآمد مردم می رسد. معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم می گوید از 69 هزار روستای کشور تنها 38 هزار روستا دارای سکنه هستند و 31 هزار روستا خالی از سکنه شدند. عبدالکریم حسینزاده همچنین اظهار داشت از سال 55 تا کنون جمعیت روستاها و شهرها روند معکوسی را طی کرده است. وی در توضیح این روند گفت در گذشته 70% جمعیت در روستاها و 30% در شهرها بودند که اکنون این نسبت برعکس شده و ایران با مهاجرت وسیع روستایی روبروست. وزارت خارجه اسرائیل رسما به سازمان ملل متحد اطلاع داد توافقنامه سال 1967 درباره فعالیت اونروا، آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی به آوارگان فلسطینی در اسرائیل، نوار غزه و کرانه باختری را لغو کرده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک فیلمی از اظهارات یک شهروند سوری را در اختیار رسانه‌ها گذاشته که این فرد ظاهراً مرتبط با جمهوری اسلامی و انجام اقدامات علیه اسرائیل را تایید می‌کند. نام این شهروند سوری علی سلیمان العاصی اعلام شده است. مقام‌های اسرائیل می‌گویند تکاوران این کشور این فرد را از سوریه روبوده و به اسرائیل منتقل کردند. اسرائیل علی سلیمان العاصی را از مهره‌های اجرایی در تشکیلات اطلاعاتی ایران در سوریه معرفی کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام آروین قهرمانی، جوان یهودی متهم به قتل عمد در ایران خبر داد. بر این اساس حمیدرضا کریمی دادستان کرمانشاه اجرای این حکم در بامداد روز دوشنبه 14 آبان ماه را تایید کرده است. به گفته دادستان کرمانشاه آروین قهرمانی کمتر از 2 سال پیش و در پی اختلاف مالی مقتول را در خیابان با چندین ضربه چاقو به قتل رسانده بود. رسانه‌های آمریکایی از تلاش‌های نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای کسب آرای ایالت‌های چرخشی خبر دادند. در انتخابات 2024 آرای 7 ایالت پنسیلوانیا، آریزونا، کارولینای شمالی، جورجیا، ویسکانسین، میشیگان و نوادا تعیین کننده سرنوشت انتخابات این دور است. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه در آخرین ساعات پیش از انتخابات در 15 آبان در تلاش است تا آرای اسپانیایی تبارهای آمریکایی را به خود جلب کند. این در حالی است که کامالا هریس از حزب دموکرات با نزدیک شدن به جامعه مسیحیان و عرب تبارهای آمریکایی به دنبال جذب آرای این دو گروه است. و کامل داوود نویسنده فرانسوی الجزایری برای رمانی که به جنگ داخلی الجزایر بین حکومت و اسلامگرایان در دهه 1990 متمرکز است، روز دوشنبه برنده برترین جایزه ادبی فرانسه یعنی گونکور شد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
تلاش‌ها برای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان بر پایه طرح پیشنهادی ایالات متحده همچنان ادامه داره، در حالی که دو طرف میگن به شرط‌های خودشون برای پایان جنگ پایبند هستند. رسانه‌های اسرائیلی از احتمال دستیابی به توافق آتش بس قریب الوقوع هم خبر میدن. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
همزمان با ادامه درگیری‌های شدید میان اسرائیل و حزب الله لبنان، گزارش‌های از احتمال آتش بس در این جبهه طی روزهای آینده منتشر شده است. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام مسئول اسرائیلی گزارش داده است که احتمالاً طی 10 تا 14 روز آینده توافقی برای آتش بس و پایان دادن به درگیری با حزب الله در لبنان منعقد شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که دیروز یک شنبه از منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان بازدید کرده بود گفت:
می‌خواهم به روشنی بگویم چه به توافقی برسیم و چه نرسیم، کلید دستیابی به صلح و بازگرداندن امنیت به شمال اسرائیل و کلید بازگشت سلامت ساکنان شمال اسرائیل به خانه‌هایشان، نخست دوراندن حزب الله به پشت رود لیتانی، دوم مقابله با هر تلاش برای مسلح شدن این گروه و سوم واکنش قاطعانه به هر اقدام علیه ماست.
این در حالی است که شبکه کان اسرائیل چهارشنبه جزئیاتی از آنچه گفته می شود پیشنویس طرح آتش بس ارائه شده میان اسرائیل و حزب الله از سوی آمریکا است منتشر کرد. پیشنویسی که پایه آن اجرای قطعنامه 17-01 شورای امنیت است. قطعنامه ای که به جنگ 34 روزه سال 2006 میلادی میان اسرائیل و حزب الله پایان داد و از جمله خواستار عقب نشینی گروه های مسلح غیر دولتی از منطقه مرزی در جنوب لبنان با اسرائیل تا شمال رود لیتانی شده است. هفته گذشته نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با اشاره به سفر فرستادگان آمریکا به اسرائیل گفته بود:
با آقای آموس هوکشتن فرستادی آمریکا صحبت کردم. به من گفت که تو راه تلاویوه. ما دیگه حرف و قولی رو باور نمی کنیم، اما تمام تلاشمون امیدوارانه اینه که طی ساعتها یا روزهای آینده آتش بس داشته باشیم. حزب الله در جدا کردن جبهه لبنان از جبهه غزه تأخیر کرد. امروز جدا کرده اما با تأخیر.
جبهه لبنانی عن جبهه غزه بس محول اکتر یعنی اليوم فصلا بس تأخر بالفصل.
حملات هوای اسرائیل به مناطق مختلف لبنان به ویژه منطقه بقاع واقع در شمال شرق این کشور ادامه دارد. حملاتی همراه با عملیات زمینی در جنوب لبنان، جنگی که نزدیک به 2 ماه از آن گذشته و بیش از 2500 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. اسرائیل حزب الله را به پنهان شدن اعضایش و انبار کردن تسلیحات در مناطق و ساختمان‌های مسکونی متهم می‌کند. طی این جنگ تعداد زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند. حزب الله نیز به پرتاب راکت، موشک و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه می‌دهد. تنشی مرتبط با جنگ در نوار غزه، جنگی که بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذرد. جنگی که تاکنون بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. اسرائیل گروه افراطی حماس را به استفاده از منطق و ساختمان‌های مسکونی و همچنین مراکز درمانی برای پنهان شدن اعضایش موضع گیری، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات و انبار تسلیحات متهم می‌کند. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس و تشدید بحران انسانی در این باری که وزارت خارجه اسرائیل رسما به سازمان ملل متحد اطلاع داد، توافقنامه 1967 که فعالیت‌های آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در این کشور و همچنین در نوار غزه و کران باختری را تنظیم می‌کند لغو کرده است. پیشتر جیمز الدر سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف درباره نقش آژانس گفته بود
اگر آژانس امدادرسانی نتواند کار کند، به احتمال زیاد سازوکار بشردوستانه در غزه فرو بپاشد و یونیسف دیگر نخواهد توانست کمک‌های ناجی حیات را پخش کند.
اقدام دولت اسرائیل به دنبال مصوبه هفته گذشته پارلمان این کشور برای ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی در اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل بسیاری از کارمندان آژانس در نوار غزه را به عضویت در حماس و همکاری با این گروه متهم می‌کند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما مدیر گروه مطالعات لبنان در مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه با بیان اینکه در شرایط کنونی اسرائیل تمایلی برای آتش بس در غزه نداره گفت دو ماه آینده میتواند شرایط توافق سیاسی رو در آینده مشخص بکنه. تصور میکنم، او گفته، تصور میکنم اسرائیل چراغ سبزی رو از طرف آمریکایی ها داره و در این مدت فرصت داره تا در عرصه میدان به دستاوردهای راهبردی برسه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما با رد درخواست اعاده دادرسی وکلای آروین قهرمانی از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام این شهروند یهودی در ایران بامداد روز دوشنبه، یعنی بامداد امروز، اجرا شد. او متهم به قتل یک شهروند مسلمان شده بود و تلاش‌های وکلا و خانواده‌اش برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه بی‌نتیجه موند. اما آیا یهودی بودن آروین قهرمانی در این بی‌نتیجه ماندن و اعدام او نقش داشت؟ بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
اعدام آروین قهرمانی، شهروند یهودی متهم به قتل، از یک سو تبعیض علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران و از سوی دیگر غیر عادلانه بودن قانون قصاص را مورد توجه قرار داده است. آروین قهرمانی به اتهام قتل امیر شکری، یک شهروند مسلمان، در یک نزاع دست جمعی خیابانی در 21 آبان 1401 به قصاص نفس محکوم شده بود. حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، گفته که آروین قهرمانی در پی یک اختلاف مالی مقتول را در خیابان با چندین ضربه چاقو به قتل رسانده. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این از قول نزدیکان آقای قهرمانی نوشته بود که آروین وقتی با سلاح سرد مورد حمله مقتول قرار گرفت، سلاح را از دست او گرفت و از خود دفاع کرد. دادگاه رسیدگی کننده اما اقدام آقای قهرمانی را نه دفاع از خود که قتل عمد تشخیص داد و تلاش‌های وکلا و خانواده او برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه بی‌نتیجه ماند. نزدیکان آروین قهرمانی گفتند که در پرونده او به طور عامدانه مواردی نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مضروب برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات جان او در دادنامه قید نشد. اما آیا یهودی بودن آروین قهرمانی در این نادیده گرفتنها و اعدام او نقش داشت؟ قانون مجازات اسلامی پیشین تبعیض آشکاری بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان قائل می شد و بر اساس آن مسلمان در صورت کشتن غیر مسلمان قصاص نمی شد، اما غیر مسلمان در صورت کشتن مسلمان به قصاص محکوم می شد. این قانون در سال 1392 تغییر کرد. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
در سال 92 یک سری اصلاحات مثبتی انجام شد. البته 100% مشکل حل نشده، ولی افراد غیر مسلمانی که تابعیت ایران رو دارن به نوعی تحت حمایت قرار گرفتن در این مسئله قصاص. یعنی در ماده 310 قانون مجازات اسلامی گفته شده که مسلمان در مقابل کافر، حالا غیر مسلمان، قصاص نمیشه، اما اگر این کافر مستعمل، ذمی و یا معاهد باشه، مسلمان در قبال کشتن این افراد قصاص میشه. حالا این ها یه سری واژه‌های فقهی هستن، مستعمل و معاهد و ذمی، اما به طور کلی اونهایی که تبعی ایران هستند و غیر مسلمان هستن و افرادی که تبعی ایران نیستن اما از مجاری قانونی وارد ایران شدن، اینها در مسئله قصاص تبعیضی علیهشون ایجاد نخواهد شد و اگر کسی مسلمان اینها رو به قتل برسونه قصاص میشه.
علی‌رغم تغییر این قانون، اما موسی برزی معتقد است که اگر آروین قهرمانی مسلمان بود به این شکل اعدام نمی‌شد. او از تعجیل در صدور و اجرای حکم به عنوان شاهدی بر این نظر خود می‌گوید.
واقعه قتل در آبان ماه 1401 اتفاق افتاده و حکم قطعی، یعنی که دیوان هم تایید کرده، در تیر ماه 1402 بوده. یعنی در 6-7 ماه تمام پروسه مربوط به تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و دادگاه فرجام‌خواهی یا تجنزد که در دیوان بوده طی شده. این درسته که در قانون مدتی تعیین نشده برای رسیدگی به پرونده ها، اما در عرف قضایی معمولاً یک پرونده قتل زیادتر طول میکشه تا به نتیجه برسه. اینجا تو 6-7 ماه به نتیجه رسیده و اون هم حکم قصاص بوده.
همایون سامه رئیس انجمن کلیمیان ایران اعلام کرده بود که درخواست‌های ملاقات با خانواده مقتول و امام جمعه کرمانشاه رد شد. تلاش‌های او و برخی نمایندگان مجلس برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول هم نتیجه ای نداشت. پیشنهاداتی مانند ساخت یک مدرسه، درمانگاه یا مسجد به نام مقتول و پرداخت دیه هم مورد قبول اولیای دم قرار نگرفت. موسی برزی میگوید که یهودی بودن آروین قهرمانی باعث شد امکاناتی که شهروندان مسلمان محکوم به قصاص در دستگاه قضایی از آن برخوردار میشوند به او تعلق نگیرد.
درسته که حالا اولیای دم همه جا اصرار میکنن بر قصاص و اینها، اما خب قوه قضاییه سیاست رو پیش گرفته که تا با گذشت زمان نسبتا زیادی شاید اون رنجی که خانواده مقتول داشته کمی التیام پیدا کنه و منجر به رضایت بشه. در این راستا خب هم پرونده رو طول میدن، هم اجرای حکم، و همین که خود قوه قضاییه یک سری از افراد خیر رو که حالا با اونها در ارتباط هست، ممکن از افراد روحانی و غیر روحانی و اینها باشه، رو معمولا ترغیب میکنن که برن با خانواده مقتول صحبت کنن و اینها رو به اصطلاح قانع کنن برای رضایت. و بعضن هم بعضی از مسئولان منطقه میبینیم که اونا هم میرن، مثل امام جناب یا فرماندار و بخشدار و اینها. تو این پرونده اون تلاشی که برای صلح و سازش شده بیشتر از ناحیه جامعه کلمیان بوده تا اینکه حالا از ناحیه مسئولان مربوطه و اون چه که در مورد افراد دیگه اتفاق میفته. بنابراین دین ایشون که یهودی بوده به نحوی تأثیر داشته در مسئله گرفتن رضایت و یا عدم تلاش برخی مسئولان برای اینکه یه صلح و سازشی این وسط ایجاد بشه.
وکلای آروین قهرمانی 3 بار به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده بودند و درخواست آنها در هر 3 بار رد شده بود.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید از اعدام آروین قهرمانی، شهروند یهودی در ایران. در همین باره محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در شبکه ایکس در واکنش به این خبر نوشت که پرونده آروین مانند بسیاری از پرونده‌های قصاص دارای ایرادات جدی در روند دادرسی بود، اما در کنار این مسائل یهودی بودن آروین و یهودی ستیزی ریشه دار در ساختار جمهوری اسلامی هم نقش اساسی در اجرای حکم او داشت.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر 4 شنبه
از رادیو فردا.
ماجرای دختر علوم و تحقیقات که روز شنبه 12 آبان به سرخط رسانه‌های اصلی و نظرات و گزارش‌های کاربران فضای مجازی تبدیل شد، ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. خبرنامه امیرکبیر بر اساس گزارش‌های دریافت شده نام این زن رو آهو دریایی 30 ساله و او رو دانشجوی ترم 7 زبان فرانسه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات معرفی کرده. اما حرکت اعتراضی این دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و موج گسترده‌ای از واکنش‌ها رو به همراه داشت. دلیل این واکنش‌های گسترده رو از آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس پرسیدم.
جامعه ایران برای جامعه که در دو سال قبل جنبش زن زندگی آزادی رو به خودش دیده و دختران و پسران بسیار با شهامتی رو که جلوی گلوله ها دادن برای اینکه فریاد آزادی رو سر بدن و به همین دلیل هم فکر میکنم نسبت به این مسئله آزادی پوشش زنان به طور اخص و آزادی ها و دموکراسی به طور اعم الان بسیار بیش از سابق میتونم بگم حساس شده جامعه ایران و البته که زنان در صدر این مقاومت و این آزادخواهی قرار گرفتن به خاطر تمام تضییقاتی که حکومت اسلامی و قوانینش بر اونها تحمیل میکنه و هنوز هم امروز دار این کار رو انجام میده. برای همین خانومی که برای اعتراض لباسهاش رو که قبلا از طرف بسیجی ها پاره شده بود رو از تن به در میاره و با شهامت توی دانشگاه قدم میزنه، خب طبعا نماد همون خواسته هایی میشه که براش هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرانی جان خودشون رو حتی در واقع حاضر بودن که فدا بکنن و به همین دلیل هم مورد استقبال قرار میگیره.
از شکاف عمیق میان مردم و حکومت بعد از اعتراضات بر ما بگین، اینکه توی نوع رفتارشون در رابطه با یک همچین اتفاقاتی اینقدر شکاف عمیق وجود داره.
ببینید شکاف بسیار عمیق بین جامعه ایران و حکومت و در نتیجه قوانینش خب سالهای سال هست که وجود داره و دلیل هم داره این شکاف، برای اینکه جامعه ایران جامعه مدرن هست، جامعه شهری شده است، جامعه در واقع بسیار هم میدونید به لحاظ سطح سواد و به خصوص زنایی که بسیار به دانشگاه راه پیدا کردن، یه جامعه که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی و با قوانینش سر سازگاری نداره و نمیتونه داشته باشه، جامعه هستش که در نتیجه بیش از پیش با حکومت در یه شکاف عمیقی به سر میبره و حکومت هم به جای اینکه بخواد این شکاف رو نزدیکتر بکنه، به خصوص در شرایط بسیار حساسی که الان مملکت ما در اون قرار داره، به سرکوب ادامه داده و حتی این سرکوب زنان رو تشدید کرده. به همین دلیل هم شما میدین گسستگی و این شکاف بیش از پیش خوب بیشتر میشه با این حکومت که عملا نمیتونه این جامعه رو اونجوری که میخواد اداره بکنه. جامعه ایران هم که گفتم یه جامعه مدرن با خواستهای مدرن هست و میخواد که در واقع خواستهای خودش رو به حکومت تحمیل بکنه و مقاومت میکنه و این خانم هم یکی از نمادهای همون مقاومته، ولی ما نمادهای بسیار دیگری داریم، دخترانی که با شهامت در خیابان ها میرقصن، آواز میخونن برای اینکه بگن ما زنده ایم و ما زندگی رو دوست داریم علارغم همه چی در مقابل حکومتی که مرگ پرسته.
خانم کیان، ما هنوز نمیدونیم که خانم آهو دریایی الان کجا هستن و چه اتفاقی بعد از انتشار تصاویر برای ایشون افتاد، اما دیدیم که در این مورد گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، خانم مایساتو گفتن که این موضوع رو پیگیری میکنن و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدن. آیا پوشش‌های بین المللی و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به اعتراضات داخلی روی رفتار جمهوری اسلامی تأثیر میذاره؟
حتما تاثیرگذار هست و میتونه حداقل از فشاری که بر افراد دستگیر شده یا زندانی شده وارد میشه یک قدری کاهش بده. من فکر میکنم که متاسفانه در مواقعی ما دیدیم که اگر این فشارها از همون ابتدا همراه و هماهنگ شده و شدید بود، جمهوری اسلامی شاید برخی اعدام ها رو انجام نمیداد و شاید برخی ها رو در بند نگه نمی داشت. برای همین به نظرم هنوز مهمه، علارغم اینکه جمهوری اسلامی میگه بی تفاوته نسبت آنچه که دولت ها و به خصوص دولت های غربی راجبش فکر میکنن، ولی نمیتونه در مقابل افکار عمومی در واقع در جهان بی تفاوت بمونه. برای همین هر چقدر که این اخبار پخش بشن و حالا سازمان های دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان بیشتر فعالیت بکنن و بیشتر اینا رو پوشش بدن، تاثیرگذار حتما در داخل ایران خواهد بود.
خانم کیان، یکی از چیزهایی که در این ویدیوی انتشار یافته قابل ملاحظه بود این تنهایی دختر دانشجو بود، با توجه به اینکه شرایط روحی او هم حالا خیلی مشخص نبود و اینکه انگار از سوی دیگران و شاید ما انتظار داشتیم از سوی دانشجویان دختر و زنان انگار نادیده گرفته میشد، کسی به او کمک نکرد، کسی برای حمایت او نیومد. از نگاه شما دلیل این نادیده انگاری در اون لحظه و در اون مکان از سوی مردم چه بوده؟
به نظر میرسه که دلیل اولش این هست که شاید اون کسانی که در اطراف ایشون بودن متوجه دلیل شاید ایشون لباس از تنش درآورد رو متوجه نبودن و یه حالت بهت زدگی رو توی فیلم هایی که حداقل من دیدم میشه کاملا مشاهده کرد، یعنی افراد نمیفهمند که برای چی این اتفاق افتاده. دیگری میتونه دلیل شاید ترس باشه، اینکه شما خودتون رو وارد یک مسئله که نمیدونید برای چی ایجاد شده، از کجا آمده و به خصوص حالا لباس از تن در آوردن توی اون شرایط توی دانشگاه با حضور ماموران شاید یه اقدامی باشه که برای خیلی ها هنوز قابل پذیرش نیست و به شکل عجیبی بهش نگاه شده. و دیگری میتونه این باشه که برخی میتونن در واقع به این نتیجه رسیده باشن که مشکلات زندگیشون، روزمرگی زندگیشون به قدری زیاده که حالا زیاد براشون اهمیت نداشته باشه که برن دنبال این که یک فردی چرا داره یک عملی رو به خاطر اعتراض انجام میده و از او حمایت بکنن. ما در جامعه زندگی میکنیم که تحت سرکوب شدید قرار داره و در ضمن در شرایط بحران اقتصادی، مالی، سیاسی بسیار زیادی هم وجود داره. از طرفی هم خب خطر جنگ هم وجود داره. مجموعه این شرایط باعث میشه که خیلی از افراد شاید این تصور رو داشته باشن که مشکلات زندگی روزمرگی خودشون انقدر زیاد هست که خودشون رو درگیر برای یک مثلا زنی که لباسشو درآورده با مامورین انتظامی نکنن یا برای خودشون دردسر ایجاد نکنن، با توجه به اینکه لزوماً شاید چرایی حرکت این خانم رو هم متوجه نشده باشن. فکر میکنم که یه مجموعه شرایط هست که اون وقت باعث میشه که افراد عکس العمل نشون ندن یا عکس العمل نشون بدن و اینکه بعداً روی شبکه‌های اجتماعی عکس العمل‌های زیادی در جهت دفاع از این خانم ما دیدیم، شاید این بود که مردم تونستن این اندیشه رو بکنن و ببینن که دلیل اینکه ایشون لباس از تن به در کرده چه بوده و اون وقت حمایت‌های از ایشون روی شبکه‌های اجتماعی شد. البته این حمایت‌ها میگم خطرش برای افراد حامی خیلی کمتره تا وقتی که شما کف خیابون بخواد وارد بشید و مثلا درگیر بشید با بسیجی‌ها یا مأمورین انتظامی برای دفاع از یه خانومی که بهش حمله شده و ایشون در جهت اعتراض مثلا لباسش رو درآورده.
گفتگوی شنیدید با آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و در انتها گزارشی داریم برای دوستداران حیوانات و حشره شناس ها. تحقیقات جدید نشون دادن که گوشه‌گیری در پیری مختص انسان‌ها نیست و در میان بسیاری از جانوران و حتی حشرات هم این گوشه‌گیری دیده میشه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان از دانشگاه لیدز در انگلستان انجام شده نشان می‌دهد حیوانات نیز مانند انسان‌ها با افزایش سن گوشه‌گیرتر می‌شوند. این یافته‌ها که به تازگی در مجله تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی لندن برای پیشرفت دانش طبیعی منتشر شده است، تلاش دارد تصویری جامع‌تر از پویایی‌های اجتماعی در دوران سالمندی ارائه دهد. دکتر جاش فرس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید این پژوهش‌ها نه تنها به بررسی علت و معلول‌های این پدیده پرداخته‌اند، بلکه فواید بالقوه آن را نیز نشان داده‌اند که می‌تواند درک ما از سالمندی را تغییر دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 150 گونه مختلف از حیوانات انجام شده، همچنین نشان داده است گونه هایی که اجتماعی تر هستند، عمر طولانی تر و فرصت های تولید مثل بیشتری دارند. در بخشی از این تحقیق، پژوهشگران به مدت 6 سال گنجشک های شهری را تحت نظر گرفتند و با تجزیه و تحلیل داده های حاصل به این نتیجه رسیدند که پرندگان مسن‌تر حلقه های اجتماعی کوچکتری دارند و کمتر با سایر پرندگان ارتباط دارند. دکتر جیمی دانینگ، یکی دیگر از محققان این مطالعه، میگوید در میان حیوانات نیز مانند انسان‌ها پیدا کردن دوست در میان اعضای جوانتر گونه خود سخت‌تر است، زیرا آنان چیزهای کمتری برای به اشتراک گذاشتن با یکدیگر دارند. این موضوع برای شامپانزه‌ها، زنبورها و سایر حشرات نیز به همین شکل است. آماندا برتمن، یکی از پژوهشگران اصلی دخیل در این مطالعه، میگوید شواهد نشان می‌دهد حتی در میان حشراتی که به نظر نمی‌رسد زندگی اجتماعی پیچیده‌ای داشته باشند، محیط اجتماعی آنان تأثیر بسزایی بر طول عمر و پیری دارد. از سوی دیگر، در حالی که گوشه‌گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی در میان انسان‌ها به عنوان چیز نامطلوبی در نظر گرفته می‌شود، دانشمندان می‌گویند می‌تواند فوایدی در حفظ بقای جانوران داشته باشد. یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیقات مربوط به مدل‌سازی تعاملات اجتماعی در میمون‌های رزوس است که نشان می‌دهد کاهش ارتباطات اجتماعی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های شدید در گروه‌های سنی بالا را کاهش دهد. بر این اساس دکتر فرست تأکید می‌کند که باید فواید بالقوه گوشه‌گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی در سالمندی را نیز در نظر گرفت. او همچنین اشاره کرد که فناوری‌های نوین مانند تعاملات مجازی می‌توانند به سالمندان کمک کنند تا بتوانند از فواید ارتباطات اجتماعی بدون مواجهه با خطرات احتمالی بهره ببرند. این یافته‌ها می‌توانند بینش‌های جدیدی را در مورد چگونگی مدیریت سالمندی در جوامع بشری و نیز در دنیای حیوانات ارائه دهند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.